جذبه شعل مستقیم مهرسل. مهرسل متخصص تهویه و تبرید. تلفن 021 8364. هشتگ خبر.
ساعت 21 تهران، رادیو اقتصاد. نرخ‌های امروز دلار و یورو در بازار متشکل ارزی. مدیر کل ارتباطات بازار متشکل ارز ایران نرخ میانگین وزنی دلار و یورو را در معاملات امروز این بازار به ترتیب 24,981 و 28,635 تومان اعلام کرد. این مقام مسئول و تحلیلگر اقتصادی گفت در جلسه معاملاتی شنبه معاملات دلار کار خود را با نرخ 24,987 تومان آغاز کرد و در پایان ساعت معاملات به نرخ 24,810 تومان رسید. به این ترتیب بررسی ارقام معاملاتی روزانه نرخ میانگین وزنی 24,981 تومان و کاهش 0.39 درصدی دلار نسبت به روز معاملاتی قبل را نشان می‌دهد. دکتر مهدی گوهر رستمی اظهار داشت امروز نماد معاملاتی یورو کار خود را با نرخ 28,482 تومان شروع کرد و در پایان جلسه معاملاتی نرخ هر یورو به رقم 28,540 تومان رسید. به این ترتیب نرخ میانگین وزنی اسکناس یورو در معاملات امروز این بازار با 0.22 درصد افزایش نسبت به روز پنج شنبه 28,635 تومان بوده است. ساعت 21:02 دقیقه است و ما خوشحالیم از اینکه شما شنوندگان عزیز همچنان همراه ما هستید در بخش دوم برنامه ها از شبکه رادیویی اقتصاد. راه های ارتباط با ما رو که می دونید سامانه پیامکی 30,036,37 و شماره تلفن گویای 27,86,20,98. شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان هم در اختیار شماست که می تونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای مفید و سازندتون رو در خصوص این شبکه رادیویی با همکاران خوب ما در میون بگذارید.
ثروتمند کوچک.
به نام خدا. سلام. سلام به همه شما بچه های خوب، به شما دختر پسرای گل، به شما دوستای نازنینم. ممنونم که مجدداً اومدین نشستین پای رادیو و دارید به این برنامه گوش میکنید. میخوام براتون یه قصه بگم. البته قبلش باید یه سلام هم بکنم به همه کسایی که شنیداری نه به صورت دیداری دارن ما رو تماشا میکنن. ممنونم از همتون. میخوام براتون یه قصه رو تعریف کنم به نام دختر طراح که نویسنده داستان خانم محیا کرم‌دخت و البته جملات نمایشی رو خانم طاهرزاده زحمتشو کشیدن. خب آماده اید که قصه رو شروع کنی؟ باشه. داستان امشب ما راجع به یه دختر کوچولوی قشنگه به اسم محیا. بچه‌ها تولد برادر محیای قصه ما خیلی نزدیکه. اون میخواد برای برادرش یه هدیه خیلی خیلی خوب تهیه کنه و با این کار خوشحالش کنه. حالا به نظر شما محیا چه چیزی میخواد به برادرش هدیه بده؟ ها؟ بچه ها، محیا سخت مشغول فکر کردن به هدیه برادرشه.
حالا چی بخرم براش؟ مثلا یه توپ فوتبال؟ آره توپ خوبه. ولی فکر کنم کفش بیشتر خوشحالش کنه. شاید هم دوست داره یه لباس جدید داشته باشه.
مهیا جان، داری چی کار میکنی دختر قشنگم؟ بیا غذا آماده است.
مامان جون، دارم فکر میکنم برای تولد محسن چی بهش دیگه بدم که خوشحالش کنه.
به به، چقدر عالی. حالا قراره چه هدیه‌ای بهش بدی مهیا جونم؟
آخه مامان جون، یه عالمه چیز به ذهنم رسیده اما نمیدونم دوست داره چه هدیه‌ای بگیره.
خب دخترم، همون چیزی رو انتخاب کن که فکر میکنی خوبه و خودت دوست داری. مطمئن باش داداشت هم خوشش میاد. همین که بدونه به فکرش هستی خیلی خوشحالش میکنه.
باید تمام چیزایی رو که توی ذهنم روی کاغذ بنویسم و از بین اونا بهترینش رو انتخاب کنم.
آفرین، فکر خیلی خوبیه. حالا بیا بریم غذا بخوریم تا سریع فرصت مناسب چیزایی که میخوای یادداشت کنی. بریم دختر گلم.
خب اینم از کاغذ و خودکار. شروع کنیم به نوشتن هدایا. توپم، فوتبال، لباس، گل، دونه گل، کفش. بله، سلام خاله جون، خوبین؟ بله، ممنون. بله بله، یه لحظه گوشی. مامان، با شما کار دارن، دوستتونه خاله زهره.
اومدم دخترم. سلام زهره جان، خوبی؟ ممنونم، شما چطوری؟ چه خبرها؟ مهیا جان.
بله مامان جون.
دخترم چیزی به ذهنت رسید؟
هرچی به ذهنم میرسید و نوشتم مامان جون.
خیلی خوبه، حالا من یه فکری دارم، اینم شاید بتونی اضافه کنی به چیزایی که نوشتی.
چه خوب مامان جون، چه فکری؟
با خاله زهره که صحبت میکردم گفت یه دختر خانومم هم سن و سال خودت میشناسه که طراحی و نقاشی بلده و از فروش کارش درآمد داره. خب حالا مهیا جان، دوست داری عکس برادرتو براش بفرستیم بگیم برامون تصویرشو طراحی کنه؟
وای مامان چه فکر خوبی، حتما محسن خیلی خوشش میاد.
آره دختر گلم، حتما از دیدن هدیهش خوشحال میشه.
مامان جون.
جانم دخترم.
منم میتونم طراحی و نقاشی یاد بگیرم و برای خودم درآمد داشته باشم؟
چرا نمیتونی؟ همین امروز با هم میریم اسمتو توی آموزشگاه طراحی مینویسیم. وقتی خوب آموزش دیدی و توی کارت مهارت پیدا کردی، اون وقت میتونی از این راه پول در بیاری و کسب درآمد کنی.
خیلی خوبه مامان جون، من عاشق نقاشیم.
بله بچه های عزیزم، دختر پسرای گلم، اینم از قصه مهیا خانم ما. یادمون باشه که قبل شروع هر کاری باید اونو خوب خوب یاد بگیریم. مهارت داشتن میتونه به ما کمک کنه که در کارهامون و البته در زندگیمون بیشتر موفق باشیم. شما هم میتونید مثل دختر کوچولی قصه ما به دور و اطرافتون خوب دقت کنید. یه عالم راه برای کسب درآمد هست و شما حتی میتونید توی همین سن و سال کم با دقت و تلاش این راه ها رو امتحان کنید. هم میتونید برای خودتون یه کسب و کار کوچولو راه بندازین و همین که از الان آیندتون رو تضمین کنید. این داستانو اتفاقا خود مهیا خانوم برامون نوشته بودن. شما هم میتونید داستانه خودتون رو برای ما ارسال کنید به سامانه پیامکی 30036 37. از الان رو قصه ها و داستانهایی که میخواید برای ما بفرستید تمرکز کنید. چند خط قصتون رو بنویسید، بچه های ما با شما تماس میگیرن. در پیامک نمیخواد قصه رو برامون بفرستید، فقط کافیه اسم برنامه ما ثروتمند کوچک رو پیامک بکنید. فقط اسم برنامه رو به سامانه 30036 37. ما با شما تماس میگیریم، قصه رو از شما میگیریم. ما نویسنده های خوبی داریم که رو قصه شما کار میکنن، بالو پرش میدن، به صورت نمایشنامه درش میارن. به خاطری که بهتر و بیشتر متوجه بشید، میخوام با نویسنده و البته طراح همین قصه صحبت کنم که خودشونم بازیگر نقش محیا بودن. خانم محیا، خانم کرمدخت، سلام به شما.
سلام،
حالتون چطوره؟
خوبم ممنون.
چقدر خوبی؟
خیلی
خب، خدا رو شکر. محیا، فامیل کرمدخت، درست گفتم نه؟
بله.
چی شد که این قصه رو خواستی بنویسی؟
من با خودم فکر کردم همین الان که این شرط خوب پیش اومده و من میتونم قصه های خودم رو به این باشگاه بفرستم، گفتم که یه قصه ای بنویسم و برای شما ارسال کنم.
خب خیلی خوبه. و برای طراحی و نوشتن قصه کسی هم کمکت کرد؟ مثلا خانواده یا نه فقط خودت؟
خودم نوشتم.
خب این خیلی خوبه. پس تو به نویسندگی هم علاقه داری؟
بله.
حالا میخوای نویسنده بشی یا گوینده؟
هر دو.
گویندگی رو دوست داری؟
بله.
خب تجربه اولت بود که میومدی رادیو و بازی میکردی؟
بله.
خب پس هم نویسندگی هم بازیگری و گویندگی رو دوست داری؟
بله.
حالا دلت میخواد در آیندهم تو همین حرفه بمونی؟
چرا که نه، حتما دوست دارم توی این بخش بمونم.
خیلی خب، ما هم ازت دعوت میکنیم. قصه های خوشگل تو بازم بنویس برامون بفرست. شما عزیزانی هم که صدای منو میشنوید یا تصویرمون رو میبینید هم میتونید به سامانه 30000-3637 پیامک بکنید. ثروتمند کوچک رو ما با شما تماس میگیریم که دیگه هزینه تلفن هم نداشته باشید و قصه های خودتون رو بید خودتون اصلا اجرا کنید. خیلی فکر و ایده خوبیه و شاید یه وقتی دید وارد حرفه بازیگری شدید یا حرفه نویسندگی شدید، از الان روی خودتون، صدای خودتون و روی داشته های خودتون میتونید تمرکز بکنید. محیا چند سالته؟ یه خود از خودت بگو.
من 11 سالمه.
کلاس چند؟
پنجم هستم.
پنجم. و معدل چند؟
با اجازه شما 20.
آه 20، ماشاءالله. خیلی براش دست میزنم. خیلی ممنونم، انشالله همیشه موفق باشی. شغلت هم که از الان، یعنی آینده تو داری تضمین میکنی، این خیلی خوبه. و من قبل برنامه با بابا جونت که صحبت میکردم میگفت اتفاقا معلم کلاس پنجمش مامانشه.
بله.
یعنی هم مامانه هم معلم. حالا چه حس و حالیه وقتی میری با بچه ها سر کلاس متوجه میشن که خانم معلم مامان شماست؟
همشون میدونن.
همشون میدونن؟ نمیان بهت بگن محیا برو به مامان بگو به مامان 20 بده؟
میان.
و مامان چی میگه؟ اصلا رفتی بهش بگی که مثلا فلانی یه خورده خوب نتونسته درس بخونه، حالا کمکش کن، مثلا با مهربونی بیشتری ورقه رو سعی کن؟
نگفتم، چون هر کسی اونجوری که درس میخونه نمره میگیره.
خب آفرین، خیلی خوبه. امیدوارم این فرهنگ جا بیفته، ولی نه فقط تو این سن و سال، همه افراد جامعه به همین شکل فکر بکنن که میدونم این کار رو انجام میدن، ولی خب بالاخره همه جور آدمی و با هر تفکری همیشه در هر جایی وجود داره. خب خیلی ازت ممنونم، انشالله که موفق باشی. به اتفاق همکاران خوبم با شما عزیزان هم خداحافظی میکنم. بچه هایی که ما رو شنیدین و دیدین، قصه های خودتون رو حتما برامون بفرستید. ازتون دعوت میکنم که خودتون هم بیایید بازی کنید. شب خوش و حتی یه قصه دیگه همتون رو به خداوند بزرگ میسپارم. خداحافظ. محیا جان خداحافظ.
خداحافظ.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که با ما همراهی در بخش دوم برنامه ها از پخش شبکه رادیویی اقتصاد. راه های ارتباط با ما: شماره پیام کوتاه 30036-37 و شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد 27-826-2098. صدای ما را از رادیو اقتصاد بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. دعوت میکنم که در ادامه این بخش همچنان همراه ما باشید. خب اجازه بدید تا فرصت داریم شماره روابط عمومی صدا و سیما رو خدمت شما عزیزان اعلام کنم. 162 شماره هست که میتونید در خصوص برنامه‌هایی که از این شبکه تقدیم حضورتون میشه اظهار نظر بفرمایید. انتقادها، پیشنهادها و نظرهای خودتون رو با همکاران خوب ما در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید. مطمئن باشید که همکاران ما در پخش و تولید رادیو اقتصاد برای بهبود و ارائه هرچه بهتر برنامه‌ها از این نظرهای مفید و سازنده استفاده خواهند کرد. خب، در رادیو اقتصاد ما با برنامه‌های متنوعی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. تازه‌های اقتصادی، خبرها و تحلیل‌های اقتصادی رو میتونید از شبکه رادیویی اقتصاد دنبال کنید. رادیو اقتصاد، صدای تولید، صدای کار و تلاش ایرانیان در خدمت همه شما تولید کنندگان، صنعتگران و تلاشگران عرصه اقتصادی است.
خدایا نعمت‌های مغفول را با ستاندن یادآوری مکن. بسم الله الرحمن الرحیم. با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. از شما دعوت می‌کنم با ما همراه باشید در یاد ایام. در این برنامه از یاد ایام و در ادامه چند برنامه قبل مرور خاطرات جناب آقای سید اصغر رخصفت رو خواهیم داشت. جناب رخصفت هم لطف و بزرگواری داشتن و باز هم وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن تا بتونیم بخش دیگری از خاطرات ایشون رو با هم مرور بکنیم. جناب آقای سید اصغر رخصفت از پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی و از معتمدین امام و رهبری در بازار. آقای رخصفت سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم عرض سلام دارم و
درود بر شما. خیلی متشکرم که باز هم وقتتون رو در اختیار رادیو اقتصاد قرار دادید. در برنامه قبل درباره تأسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه صحبت کردیم و رسیدیم به پیروزی انقلاب اسلامی. خب فعالیت‌های جناب علی در اون ایام پیروزی انقلاب و اولین سال بعد از اون رو در برنامه‌های قبل صحبت کردیم. در این برنامه بیشتر می‌خوایم در مورد صندوق‌های قرض‌الحسنه و روش کاری که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دنبال کردید رو بهش بپردازیم. در همون ایام اولیه، ماهای اول بعد از پیروزی انقلاب، من در خاطرات افراد مختلف می‌دیدم که موضوع تأسیس بانک اسلامی مطرح شده بود. در خاطرات جناب میر محمد صادقی هم آمده بود که دیداری با حضرت امام در قم داشتم و طرح تأسیس بانک اسلامی رو به خدمت حضرت امام ارائه دادم و در اون دیدار شهید مطهری هم حضور داشت. یعنی چند ماه، 2-3 ماه بعد از پیروزی انقلاب، چون شهید مطهری اردیبهشت 58 به شهادت رسیدن، در اون دیدار شما هم حضور داشتین، دیدار با حضرت امام؟
بله، من هم حضور داشتم.
خب در مورد جزئیات طرح می‌فرمایید و اهداف تأسیس چنین بانکی، این ایده از کجا به ذهن طراحان رسید؟ قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به دنبال تأسیس چنین بانکی بودید یا نه بعد از پیروزی انقلاب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته تأسیس بانک اسلامی این یکی از افکار و ایده‌های دوستان ما بود که در صندوق‌های قرض‌الحسنه مشغول فعالیت بودن و یکی از آرزوهاشون این بود که بتونیم یک بانک اسلامی در ایران به وجود بیاریم. خدا رحمت کنه شهید مطهری، اصلا اساس این کار رو شهید مطهری گذاشتن، هم وقت رو برای ما گرفتن که ما شرفیاب شدیم خدمت حضرت امام و اجازه گرفتیم از ایشون.
کیا بودین در اون دیدار؟
به شما عرض کنم که این اصل این کار خیلی مفصله، حالا من مختصرش رو عرض میکنم برای شما. ما دو تا از صندوقهای اولیه به شما عرض کنم که اول قبل از انقلاب، یکی اندوخته جاوید بود که بعد از صندوق ذخیره جاوید من عرض کرده بودم،
برنامه قبل فرمودید. بله،
یکی اندوخته جاوید بود، یکی هم پسنداز جاوید بود. پسنداز جاوید اطراف مسجد جامع اونجا تو بازار چارسو کوچیک اونجا بودن، ما هم تو رحیمه اول بودیم. ما دو تا صندوق، هیئت مدیره های این دو تا صندوق، البته اونا 3-4 تا شعبه داشتن پسنداز جاویدی ها، ولی اندوخته همون یک شعبهش بود. دو تا هیئت مدیره های این دو تا صندوق به این نتیجه رسیدن بعد از فعالیت هایی که کردیم و خدمت امام گزارش کردیم و حضرت امام هم اجازه فرمودن که این کار بسیار کار خوبه، خودشون هم تشویق فرمودن، ما هم شروع کردیم و ایام ولادت با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها ما دو تا صندوق بعد از اجازه گرفتن از حضرت امام اعلام کردیم برای پذیر نویسی در سراسر ایران.
یعنی کار به پذیر نویسی رسید؟
بله، اصلا شروع کردیم، اجازه دادن. در این اثنا دولت هم دولت موقت بود و جناب آقای بازرگان بودن و بانک ها در این اثنا ملی اعلام شد. ما هم حالا بدون توجه این حرفا که حالا گیر آقای بازرگان میافتیم اصلا خوابش هم نمیدیدیم. و شما عرض کنم که ما پذیر نویسیمون شروع شد، مردم هم استقبال کردن. ما 200 میلیون تومان اون روزا سرمایه گذاری رو اعلام کردیم و حد اکثر هم تا 100 هزار تومان پذیر نویسی، که یه کسی نیادی بود مثلا 100 میلیون بذاره و همه اختیارات دستش بگیره، خورد کردیم سهام رو. استقبال عجیبی شد. ما پولا رو که گرفتیم، ما پولا همه اومد تو بانک ملی، حساب به نظرم میاد حساب 99 بانک ملی بود، اعلام کردیم و مردم هم استقبال کردن. بعد از چند روزی که گذشت اومدیم اقدامات اولیه رو انجام بدیم، آقای بازرگان فرمودن که ما بانک ها رو ملی اعلام کردیم، این پولای شما هم همه بلوکه است و حق برداشت هم ندیم. هر چی التماس کردیم، ناله کردیم، آقای بازرگان ما بانک نبودیم، ما اولین بانک اسلامی هستیم توی این مملکت، میخوام شروع به کار بکنیم. هر چی اصرار کردیم، از ما اصرار و ازشون هم انکار. و برای خودش هم الهیشون دستش از دنیا کوتاست دیگه، انشالله خدا از سر تقصیرات همهشون بگذره انشالله. ایشون جلو بار نمیرفت، ما هم مستحصل خدایا پولای مردم رو گرفتیم، یه مش متدینین بازار آبروشون رو گذاشتن، حیثیتشون رو گذاشتن. خلاصه دو مرتبه متوسل شدیم به شهید مطهری رحمت الله علیه. حضرت امام هم تشریف برده بودند قم، اومده بودند قم. تو همون اثنا ما یه خواستیم از آقای شهید مطهری که شما یه وقتی از حضرت امام بگیریم ما تکلیفمون رو معلوم کنیم. ایشون هم یه وقتی گرفتن و ما یه روزی با دوتا هیئت مدیره صندوقا، یه اونجا صندوق اونجا مدیر عاملش حاجی آقا شفیع بود و 10-20 نفر بودن و ما هم که اندوخته جا بیدیم ما حدود 7-10 نفر بودیم. ما ها رو وقت کرده برامون رو رفتیم قم. یه چیز تاریخی هم بود اون روز برای من، محقری بود. و ما وارد شدیم و دیدیم پشت در اتاق یه مش کفش همه نشستن و آقا شهید مطهری از تو اتاق اومدن بیرون. ما رو که دیدن ما گفتیم که آقای مطهری وقت مال ماست که الان. ایشون خدا رحمتش کنه فرمودن که یه عده‌ای دارن درس اخلاق میدن به حضرت امام، شما یه خود تحمل کنین. به شما عرض کنم که اینا بیان بیرون، بعد شما برین داخل بشین. البته ما متوجه شدیم که ایشون داره طعنه میزنه، ما منتظر شدیم و یه وقت در باز شد و که ما بریم تو، ما دیدیم به 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 چه کسایی نشستن تو. اومده بودن با حضرت امام راجع به نهج البلاغه و راجع به امورات مذهب مملکتی و اینا بزرگتر از خودشون حرف می‌زدن، چون ما نبودیم که، ولی می‌دونستیم
کیا بودن.
مسعود رجبی لعنت الله علیه و عساکرش، اینا جمع بودن همه‌شون. اکثرا هم خب ماها رو می‌شناختن دیگه، با همه ماها ارتباط داشتن.
زندان هم با هم بودیم؟
نه نه، غیر از زندان و بازار و خیابون و اینا اصلا تو مردم لول میخوردن این منافقین. خب اونا رفتن و ما هم وارد اتاق شدیم و نشستیم و حضرت امام هم نشستن و ما شرح حال کارمون رو برای حضرت امام گفتیم که ما پولا رو از مردم گرفتیم و پذیر نویسی کردیم و مردم هم استقبال کردن و پولا الان آماده است. و آقای بازرگان میگه ما بانک رو ملی اعلام کردیم، این پولا مال بانک ملیه و ما بلوکه کردیم پولا رو. حضرت امام هم با اون صبر و تحملشون گوش کردن و حرفای ما رو همه رو گوش کردن و خیلیشون صحبت با ما نفرمودن. فرمودن که شما بفرمایید بروید، شما استثناء هستید، کارتون رو شروع بکنید. ما حالا فرمایش حضرت امام و دیگه نه هم میتونیم حرفی بزنیم یا چی؟ پشدیم که خداحافظی بکنیم. همه که وایساده بودیم، حضرت امام هم بلند شدن که برن داخل منزل، به ما گفتن که شما در این حال با دولت هم یک تفاهمی داشته باشیم. باز ما افتادیم تو چرخ و دنده مشکلات. ما وقتی اومدیم تو فضای اون حیات کوچیک و اونجا قرار گرفتیم، حالا نمیدونم اونجا بود یا جای جلسه دیگه، گزارش اینجا رو به دولت موقت داده بودن و خدا رحمت کنه صحابی رو، مهندس صحابی، این اومد با ما. خیلی خوب قاطی بود دیگه، رفیق بودیم، ما با هم دیگه کار میکردیم تو قبل از انقلاب، اصلا مبارزاتمون حالا نهضت آزادی و همه با هم کار میکردیم. مهندس صحابی به ما گفتش که حالا حضرت امام فرمودن که شما مستثنایید، ولی من یه پیشنهاد به شما دارم، اگه میخواین مشکلتون حل بشه این پیشنهاد من رو روش کار بکنین. شما اسمم خود این گذاشت، خدا مهندس صحابی گفت شما یه جایی رو بیان یه اسمی رو بذارین، بانگو بردارین از دوه اسمتون، بگید که مثلا خودش گفتش حالا بگین سازمان اقتصاد اسلامی، بعدم بیاین با همون سازمان اقتصاد اسلامی هم ثبتتون رو پیگیری کنین، هم ما دنبال میکنیم، مجوز هم میدیم، بعد هم همون کارهایی که میخواین کار بانگی بکنین در همین مؤسسه انجام بدین. خب ما حالا بانک اسلامی اعلام کردیم، مردم هم پولا رو همه رو ریختن توی بانک ملی به نام بانک اسلامی. خلاصه دو تا هیئت مدیره صندوقا دو مرتبه جلسه گذاشتیم و بعد خودمون به این نتیجه رسیدیم که کاری نمیتونیم بکنیم، مقاومت هم نکنیم، اگر مقاومت بکنیم مشکلاتمون زیادتر میشه. تصمیم گرفتیم که همین حرف مهندس صحابی رو تصویب کنیم و به نام سازمان اقتصاد، خوب اسم خوبی هم هست، شروع کنیم ببینیم چی میشه. خلاصه ما با همین نام شروع کردیم. خب زمانم یواش یواش خوردیم به جنگ و جریان جنگ عراق و با ایران و مشکلات عدیده، و ما کاری که کردیم مجوز هم گرفته بودیم بعد کارهای هم کار اقتصادی بکنیم که هزینه های صندوق ها رو، اصلا فکرمون بود که صندوق های غزل و لسنه سراسر ایران رو بیاریم تحت همین پوشش بانک اسلامی، که بعد آوردیم هم تحت پوشش سازمان اقتصاد و کارهای تجاری هم می کردیم.
یعنی چه نوع کارهایی؟
مثلا واردات، هر نوعیش که صلاح می دونستیم وارد می کردیم. یکی از کارهایی که کردیم باتری وارد کردیم. باتری نبود، لاستیک نبود، کامیوندارا می خواستن برن از بنادر بار بیارن، اصلا لاستیک نداشتن، ما لاستیک هم وارد کردیم. ما اعلام کردیم اولین کارمون که انجام دادیم برای دولت، اعلام کردیم که ما باتری وارد کردیم به قیمت تمام شده برای کامیوندارا در اختیار میذاریم. بعد از این خدمات فراوانی رو در سازمان اقتصاد اسلامی با کمک صندوقا شروع کردیم. یکی از کارامون این بود که ما در روستاها کشاورزا رو تقویت میکردیم، میگفتیم هر کی کشاورزی رو راه بندازه ما وام میدیم بهش مثلا 20 ماهه 15 ماهه و بدون بهره، بدون کارمز، و استقبال عجیبی شده بود. و به شما عرض کنم یکی از کارامون این بود که در روستا تشویق میکردیم هر کس کار عمرانی، مثلا لوله کشی برای آب از چشمه ها از اطرافشون که آبایی که هرز میرفت، اینا رو بیان جمع جو کنن و لوله کشی کنن و کمک میکردیم. اینا خیلی رونق گرفته بود که حالا بعدش دیگه افتادیم توی برنامه هایی و بعد به زمان آقای میرحسین موسوی اومدیم و رسیدیم و خیلی مفصله.
اساسا این بانک اسلامی یعنی چی؟ یعنی قرار بود که چیکار بکنه؟ چه تفاوتی با بانک‌های دیگه قرار بود داشته باشه؟ حتی بعد از اینکه اعلام شد که بانک‌ها هم ملی شدن، قرار بود که چه نوع روش بانکداری رو دنبال بکنه؟
بانک اسلامی که ما در نظرمون بود وام بدون ربا بود. یعنی ما تصمیم داشتیم که ربا رو از قرض الحسنه جدا کنیم.
یعنی همین کاری که الان صندوق‌ها دارن میکنن
با اون